ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
با سلام و صبح بخیر، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. استر محکمه عربستان سعودی اعلام کرده که امروز پنجشنبه مطابق اول رمضان سال 1444 هجری قمری است. علاوه بر عربستان سعودی، امارات متحده عربی، مصر، کویت، بحرین، لبنان و شمار دیگر از کشورهای اسلامی امروز را آغاز ماه رمضان اعلام کردند. وزارت کار و امور اجتماعی طالبان در افغانستان گفته که روز نخست رمضان رخصتی عمومی نخواهد بود و امور رسمی به گونه عادی جریان خواهد داشت. انتظار می رود که وزارت خارجه امریکا گزارش و خروج نیروهای این کشور از افغانستان را در 3 هفته به کنگرس ایالات متحده ارائه کند. انتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا دیروز در نشست استماعی سنای ایالات متحده از این تصمیم خبر داد. در حال حاضر جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان اکثریت هستند. رئیس مجلس که جمهوری خواست در جریان همین هفته هشدار داد که اگر وزیر خارجه امریکا اسناد را بر اساس درخواست آنها ارائه نکند، احضار خواهد شد. در آگوست سال 2021 در جریان ماموریت انتقال از میدان هوایی کابل 13 تن از نیروهای آمریکایی و حدود 200 تن از شهروندان افغانستان در یک حمله انتحاری جان باختند. جمهوری خواهان انتقاد می کنند که پس از این رویداد نظامیان آمریکایی در حال با اعراض از افغانستان بیرون شدند که صدها شهروند ایالات متحده و هزاران تن از افغانهایی که با نظامیان این کشور کار کرده بودند در افغانستان باقی ماندند. ده ها سکه و اثر باستانی که از ولسوالی جلگه ولایت بغلان کشف شده بود به موزیم ملی سپرده شد. ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در بغلان دیروز گفت که 57 سکه و 1 کوزه در منطقه یرم و تازگی کشف به موزیم ملی تحویل داده شد. به گفته مقام های طالبان این سکه ها مربوط به دوره ساسانی ها می شود که از 2000 سال پیش می باشد. یافته های تازه چند نهاد بزرگ بین المللی نشان می دهد که با گذشت بیش از 1 سال از تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین، ایای اقتصاد این کشور تا 411 میلیارد دلار هزینه برمی دارد. بانک جهانی، سازمان ملل متحد، کمیسیون اروپا و اوکراین این یافته ها را دیروز نشر کردند. بانک جهانی گفته که تهاجم روسیه از زیربناها، ساختمان ها و زندگی مردم را در اوکراین به شدت آسیب زده. اکنون زیان‌های جنگ 2.6 مرتبه بیشتر از تمامی عواید ناخالص داخلی اوکراین در سال 2022 دانسته می‌شود. انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا گفته که حمایت سیاسی و دیپلماتیک چین از روسیه مخالف منافع واشنگتن است. بلینکن که دیروز به اعضای کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا معلومات می‌داد، گفت که به باورش حمایت‌های چین از روسیه به نفع پایان یافتن جنگ اوکراین است. این در حال است که شی جی پینگ رئیس جمهور چین سفر 3 روزه‌اش به روسیه را با امضای چندین توافقنامه همکاری دیروز پایان داد. و تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان توانست تیم سریلانکا را با تفاوت 63-2 شکست دهد. این بازی دیروز در ابوظبی برگزار شد و افغانستان نخست با بتینگ هدف را برای سریلانکا 299-2 تعیین کرد. اما کرکت بازان زیر 19 سال سریلانکا با از دست دادن تمامی بازیکنان فقط توانستند 236-2 به دست بیاورند. رقابت‌های کرکت زیر 19 سال که در 18 ماه مارچ در امارات متحده عربی آغاز شده تا 30 همین هفته ادامه می‌یابد. خبرهای افغانستان و جهان روز رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته ها این مجله خبری. سازمان ملل متحد گفته که شمار دختران که امسال در افغانستان به مکتب رفته نمی توانند با حدود 3 میلیون نفر می رسد. یک تن از دانش آموزان دختر چی می گوید؟
قلم، کتابچه، بیک، لباس، همه چیز ما آماده کردیم. منتظر از این روز هستم که یکی به اول بده که مکاتب برای دخترها باز شد.
امریکا هم گفته که طالبان نمی توانند نیمه از جامعه افغانستان را حذف کنند. در مورد امین اظهارات نظر یک فعال حقوق زن را پرسیده ایم.
تا اکنون امریکا در برخوردش با طالب قطعا جدی نبوده. صدور اعلامیه و توییت کردن به معنای از این نیست که کدام گپ جدی صورت بگیره، کدام تاثیر جدی داشته باشه.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور میکنیم. همچنان گزارش داریم که بریتانیا و 55 کشور مشترک المنافع از شهروندانشان خواستند که در جریان ماه رمضان به افغانستان سفر نکنند. پیام های شما را در جریان این مجله خبری نشر میکنیم.
اگر جهان واقعا دلسوز ماست، باید به طالبان فشار وارد کند.
حکومت داری خودت نمیشه، حکومت بری ملت نمیشه، شما تا بری از ملت نمیشه.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و صبح بخیر، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز پنجشنبه 3 عمل 1402 خورشیدی، اول ماه رمضان و 23 مارچ 2023 میلادی. فرشته نگاستم و شما را به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید میگم. میرحمد صوفی در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. سازمان ملل متحد میگوید که شمار دخترانی که امسال در افغانستان به مکتب رفته نمیتوانند به حدود 3 میلیون نفر میرسد. همزمان با این، نماینده آمریکا در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته که طالبان به هیچ صورت نمیتوانند نیمه از جامعه را در افغانستان حذف کنند. بیشتر جاوید نعیمی جزئیات داره.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد میگوید که 60% از دختران امسال در افغانستان از رفتن به مکتب باز ماندند. آدریانا ووگیلار، مسئول بخش آموزش یونیسف در افغانستان، شام گذشته بر رادیو آزادی گفت که تنها 1 میلیون تن از دانش آموزان دختر در نتیجه فرمان طالبان متحصر شدند.
ما تخمین میکنیم که از میان 3 کودک یکی از آنها به مکتب رفته نمیتواند. 60% آنها دختران هستند. این به آن معناست که 3 میلیون کودک نمیتوانند به مکتب بروند یا هیچگاه در مکتب شامل نشدند.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد همچنان گفته که وضع محدودیت بر آموزش دختران تأثیر خیلی مستقیم بر نسل‌های آینده زنان و دختران در افغانستان خواهد داشت. یونیسف همچنان صدای یک دختر افغان را در توییتر نشر کرده که میگوید تازه صنف ششم را به پایان رسانده و اکنون تصور میکند که آرزوهایش تاریک شدند. این دختر گفته که همه لوازم مکتب برادرش را منظم میکند، اما ناراحت میشود از اینکه خودش به مکتب رفتن نمیتواند.
نام سما از 12 ساله هستم و اگر مکتب آواز می بود مثلا فهفت می شدم. قلم، کتابچه، بگ، لباس، همه چیز ما آماده کردیم. منتظر از این روز هستم که یکی به اول بده که مکاتب بروی دختر آواز شده.
سما در میان حدود 1 میلیون دختر در افغانستان شامل است که به گفته صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد امسال به صنف هفتم راه یافتند، اما نمی توانند در مکتب ها حضور یابند. همزمان با این، میشل تایلر، نماینده امریکا در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، اقدام ها و فرمان های طالبان را دیروز در نشست این شورا در ژنو با شدت نکوهش کرد و گفت که حذف زنان از جامعه در افغانستان ممکن نیست.
ایالات متحده ای امریکا به شدیدترین لحن 80 فرمان طالبان را که حقوق افغانها به ویژه حقوق زنان و دختران را به صورت سیستماتیک محدود کرده نکوهش می کند. افغانستان در صورتی که نیمه از مردمش را از زندگی اجتماعی حذف کند به هیچ صورت موفق شده نمی تواند.
پیش از این انتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا گفته بود جهان تا هنگام با طالبان تعامل نخواهد کرد که حقوق زنان و دختران را رعایت نکرده باشند. به گفته بلینکن، فرمانهای طالبان به ویژه دستوری که در ماه دسامبر گذشته در مورد ممانعت کار زنان در مؤسسه‌های غیر دولتی صادر کردند، زندگی میلیون‌ها افغان را که برای زنده ماندن خود به کمک‌های بشری نیاز دارند به خطر انداخته است. بعد دنبال صدور فرمان‌ها بر کار آموزش زنان و دختران، بارها مقام‌های ارشد سازمان ملل متحد و سایر نهادهای مددرسانی و بشری به افغانستان سفر کرده و با مقام‌های طالبان دیدند، اما ظاهراً این دیدارها نتوانسته رهبری طالبان را برای بازگشایی کار و آموزش زنان و دختران در افغانستان قانع کند و در نهایت کار، مکتب و پوانتون بر روی گروه بزرگ از جامعه بسته مانده است.
شنیدید که یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد گفته که 3 میلیون دختر در افغانستان از رفتن به مکاتب باز ماندند. همزمان با این نماینده امریکا در شورای حقوق بشر گفته که واشنگتن صدور 80 فرمان طالبان در مورد شهروندان افغانستان به ویژه از زنان و دختران را محکوم می کند. جاوید نعیمی در این مورد با مونسه مبارز از بنیانگذاران جنبش اصلی زنان مقتدر افغانستان گفتگو کرده و در آغاز از او پرسیده که امریکا با توجه به اظهارات تازه‌اش تا کدام حد در مورد برخورد با طالبان جدی است؟
خب در شک نیست که تا اکنون با طالب از آدرس جامعه جانی در رأس آمریکا و بقیه سازمان‌های بین‌المللی برخوردی جدی صورت نگرفته. یکی از دلایلی که تحریمات بالای طالبان نتیجه نداده یا یکی از دلایلی که طالبان از موقفشان پایین نیامدن، در روزهای مکاتب را باز نکردن، در روزهای دانشگاه را بستن، در روزهای نهادهای خصوصی را بستن، دلیلش البته تعامل پشت پرده آمریکا با طالبان بوده. البته دلیلش این بوده که همیشه آمریکا تمکین کرده که پای صحبت‌های یک گروه تروریستی بشینه، دفتر دوحه را باز کرده تا اونجا اونجا باید ملاقات داشته باشه با همو کسایی که در زندان گوانتانامو به اتهام تروریست بازداشت شده بودند. و یکی از دلایلی است که هنوز هفته 40 میلیون دلار از آدرس آمریکا به گروه طالب واریز میشه و هیچ نوع شفافیت و حسابدهی وجود نداره. یکی از بی‌تفاوتی ها ای است که به تعدادی از اعضای طالبان اجازه صدور ویزه به کشور بعضی کشورها را دادن و تا زمانی که این موارد جدی گرفته نشه و تا اکنون آمریکا در برخوردش با طالب قطعا جدی نبوده، صدور اعلامیه توییت کردن به معنای از این نیست که کدام گپ جدی صورت بگیره، کدام تاثیر جدی داشته باشه.
خب بانو مبارز، یونیسف گفته که 1 میلیون دختر در نتیجه فرمان ممانعت طالبان از آموزش دور ماندند. این آمار چقدر تکان دهنده است؟
ای آمار کوچک است، ای آمار دقیق نیست، سروی دقیق صورت نگرفته چون دسترسی به اطلاعات نیست، رسانه ها تحت سانسور هستند، مؤسساتی که سروی انجام بدن ارائه خدمات ندارن، مردم از ترس معلومات نمیده، معارف در گرو طالب است. بنان ای آمار 1 میلیون کوچک است، زنای افغانستان 19 میلیون نفوس کشور تشکیل میتن. حداقل دوره ابتدایی را ما در نظر بگیریم که از آموزش محروم هستند، از نظر ما کم از کم 6-7 میلیون دانش آموز است که محروم شده. واقعا ولو آمار کم و آمار بزرگ، مهم نفس مسئله است که جنایت است، محرومیت انسان ها از حق آموزش و از حق اساسیشون جنایت است. ولو 1 نفر از آموزش باز بمونه یا 100 نفر یا 1 میلیون نفر یا 10 میلیون نفر، واقعا جنایت است، واقعا تکان دهنده است، واقعا جامعه داره به طرف فلاکت و تباهی و فجایع پیش میره.
و چی فکر میکنین این مسیر محدودیت ها سرنوشت کار آموزش دختران و زنان را در نهایت به کجا میکشونه؟
ما داریم به یک مسیر میریم که آخرش جز غرق شدن چیزی دیگر نیست، غرق شدن در تروریسم، غرق شدن در افراطیت، غرق شدن در اندیشه های تروریستی، غرق شدن در بازار سیاه مواد مخدر، غرق شدن در یک بوروکراسی، غرق شدن در بیقانونی. ما جز ای که یک جامعه عقب مانده، دور از تمام پرنسپ های بین المللی و در انزوای بین المللی، ناآشنا با اندیشه های مدرن، ناآشنا با انکشاف، با تمدن، با تکنولوژی باقی میمانیم. یک جامعه که در زن آموزش دیده نباشد طبیعی است به یک جامعه تروریستی بستر آموزش های تروریسم تبدیل میشه و به یک مارکت سربازگیری نیروهای تروریستی در جهان مبدل میشه و یک جامعه که در او علم نباشه، چراغ علم روشن نباشه، طبیعی است شما در تاریکی چی کار میتونین انجام بدین؟ به هر مسیر حرکت بکنین، تکر میکنین، اوگار میشین، زده و زخمی میشین، ناگزیر مجبور میشین که در یک نقطه متمرکز باشین و تحرک نداشته باشین. طبیعی است وقتی که آموزش نباشه، وقتی که سهم شدن در ساختار سیاسی و اجتماعی نباشه، وقتی که انکشاف نباشه، توسعه نباشه، پیشرفت نباشه، دقیقاً به اون یک نقطه انجماد میرسیم. نقطه انجماد دیگه هیچ نوع بحث تمدن و پیشرفت برایش وجود نداره. جامعه و سرنوشت دخترها نهایت یک جامعه فلاکتبار، مریض، بدبخت، از هر نگاه عقب مانده چیز دیگری نمیتونیم داشته باشیم.
مونسه مبارز یکی از فعالان حقوق زنان با رادیو آزادی صحبت میکرد.
مجله خبری رادیو آزادی.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمانه خانه های شماست. حال هم گزارش داریم که بریتانیا از آغاز تحقیقات درباره ادعای ده ها قتل غیرقانونی نیروهای ویژین کشور در جریان عملیات شبانه ایشان در افغانستان خبر داده. این تحقیق که توسط یک قاضی ارشد بریتانیا رهبری میشه بررسی خواهد شد که آیا در جریان ماموریت نیروهای نظامی بریتانیا بین سال 2010 تا وسط سال 2013 قتل‌های فراخوانی در افغانستان صورت گرفته یا نه. جاوید فیضی جزئیات بیشتر دارد.
نیاز بیبی باشنده ولسوالی سنگین ولایت هلمند است و میگوید که پسرش در عملیات هوایی نیروهای بریتانیا کشته شده است و میگوید که خودش نیز بیوه است و با مشکلات سخت اقتصادی روبروست، زیرا یگانه نانآور خانواده‌اش پسرش بود که در بمبارد نیروهای بریتانیایی کشته شد.
9 سال می شود که خودم بیوه هستم و این یتیم ها را با خواری و غریبی بزرگ کردم. پیش از کشته شدن پسرم زندگی پادشاهی داشتم و یک لقمنان از مزدوری و دهقانی پیدا می شد و سرپرستی خانواده را او به دوش داشت و پسرم در بمبارد شهید شد و من و عروس بیوه‌ام در یک خانه زندگی می کنیم.
بمبارد پر استوه.
این در حال است که روز چهارشنبه 22 مارچ تحقیقات در مورد ادعاهای مبنی بر اینکه نیروهای ویژه بریتانیا ده ها قتل غیرقانونی را در جریان عملیات شبانه در افغانستان انجام دادند در این کشور آغاز شده است. با گزارش خبرگزاری رویترز، این تحقیق که توسط قاضی ارشد چارلز هادون کیو رهبری می شود بررسی خواهد کرد که آیا در جریان ماموریت نیروهای نظامی بریتانیا بین سال 2010 تا اواسط سال 2013 قتل‌های فراقانونی وجود داشته است یا خیر. در این حال شماری از خانواده‌های قربانیانی که اعضای خانواده‌شان را در عملیات نیروهای استرالیایی از دست دادند می‌گویند که خواهان محکمه سربازان این کشور هستند. جمشید باشنده ولسوالی ترینکوت ولایت اورزگان که برادرش را در عملیات این نیروها از دست داده می‌گوید که خواهان غرامت است. وی در صحبت با رادیو آزادی گفت که نیروهای استرالیایی در سال 2012 برادرش را که یک فرد ملکی بود کشتند.
در سال 2012 خانه ما را محاصره کردند و برادرم که در کرد گندم به طرف خانه روان بود، اول سگ را به جانش رها کردند و بعد او را با برچه زدند و بالایش فایر کردند و کشتند. برادرم 26 الی 27 سال داشت.
وی می گوید که بعد از کشته شدن برادرش، پدرش با مشکلات روانی دچار شده است. در این حال پلیس فدرال استرالیا روز 21 مارچ اعلام کرد که یک سرباز سابق استرالیایی را که در افغانستان خدمت کرده است به اتهام کشتن یک غیر نظامی افغان بازداشت کرده است. هولیور شولز 41 ساله یک دهه پیش در جریان دوره خدمتش در افغانستان یک غیر نظامی را کشت که اکنون پلیس فدرال استرالیا او را به اتهام جنایت جنگی بازداشت کرده است. بر اساس تصاویر پخش شده از سوی شبکه ABC گفته شده که شولز در یک مزرعه گندم در ولایت اورزگان یک غیر نظامی افغان را در حال هدف تیراندازی قرار داد که او دستانش را بالا گرفته بود. در این حال شماری از حقوقدانان این کار دولت بریتانیا و استرالیا را اقدام نیک می‌دانند و خواهان به محکمه کشاندن آن ده سربازان نیروهای بین المللی هستند که به گفته آنها مرتکب جنایات جنگی شدند. محمد عظیم صافی یکی از حقوقدانان در صحبت با رادیو آزادی گفت:
به خاطر تامین عدالت و آرامش و صلح در جهان این یک اقدام خوب است. اصلا باید کشورهای عضو ناتو و یا کشورهای سازمان ملل متحد باید متحد به تعهدات ملل متحد باشند و اصلا باید چنین جنایت را انجام ندن، نه اینکه یک چیز بسیار کوچک به نام غرامت بعداً پرداخته شود و معذرت خواهی صورت بگیره. کی میتونه انسانهایی که در افغانستان بیگناه کشته شده و یا جنایت ضد بشری که علیه جامعه انسانی در اینجا انجام شده، کی میتونه یک انسان پس دوباره به وجود بیاره؟ کی میتونه زندگی دوباره را براش بده؟ بنابراین قبل از این که چنین جنایت صورت بگیره باید در مورد فکر شود.
گروه های مدافع حقوق بشر در ماه سرطان سال 1401 خورشیدی خواستار محکمه آن ده سربازان سربازان بریتانیایی شدند که به کشتار غیر نظامیان در افغانستان متهمند. این خواست پس از آن مطرح شد که تحقیقات تازه شبکه خبری بی بی سی که در همان سال نشر شد، در آن ادعا شده بود که نیروهای ویژه بریتانیا 54 تن از افغانها را تحت شرایط مشکوک کشتند. دیدبان حقوق بشر گفته بود که نتایج گزارش بی بی سی در مورد جنایات احتمالی نیروهای بریتانیایی در افغانستان بسیار غم انگیز است.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
بریتانیا و 55 کشور مشترک المنافع از شهروندانشان خواستند تا در جریان ماه رمضان به افغانستان سفر نکنند. اینکه چرا، جاوید نعیمی جزئیات دارد.
56 کشور جهان از شهروندانشان خواستند که در جریان ماه رمضان به افغانستان سفر نکنند. در اعلامیه‌ای که از سوی دفتر کشورهای مشترک المنافع و بریتانیا روز چهارشنبه نشر شد، آمده که وضعیت امنیتی افغانستان هنوز هم بحرانی است و در جریان مراسم مذهبی مانند ماه رمضان خطر حملات تروریستی در این کشور وجود دارد. در ادامه آمده که اگر شهروند از بریتانیا و 55 کشور مشترک المنافع ماه رمضان به افغانستان سفر می کند، باید راهنمایی دقیق شود که خودش را خاموش نگه دارد، از رفتن به مکانهای مزدحم جلوگیری کند و ضمن توجه زیاد به امنیت خود در مراسم مذهبی با اشتراک شمار زیاد از مردم حضور نیابد. کشورهای مختلف در 5 قاره جهان عضویت کامنولت یا کشورهای مشترک المنافع را دارند. در آسیا، هند، پاکستان و بنگلادش در میان اعضا شاملند و در کشورهای دیگر مطرح جهان، استرالیا، کانادا و نیوزیلند عضویت کشورهای مشترک المنافع را دارند. در اعلامیه دیروز آمده که خطر بازداشت شهروندان بریتانیا در افغانستان بیشتر است و شاید هم که از توقیف آنها دولت بریتانیا آگاه نشود. در ادامه این هم گفته شده که برقراری تماس و ارتباط با شهروندان بریتانیا در افغانستان شاید دشوار باشد و بازداشت شده ها برای مدت نامعلوم در زندان بمانند. علاوه بر هشدار از شهروندان بریتانیا خواسته شده تا در صورت نیاز با کنسولگری های این کشور در همسایه های افغانستان تماس بگیرند. بریتانیا و کشورهای مشترک المنافع در حال این هشدار را نشر کردند که در همین روز بررسی ها از سربازان بریتانیایی که به کشتن غیر نظامیان در افغانستان متهمند آغاز شد. گزارش هایی وجود دارد که شمار از سربازان بریتانیایی در سالهای 2010 و 2013 در جریان عملیات 50 تن از شهروندان غیر مسلح افغانستان را کشتند، آنهایی که بر اساس گزارش ها به خاطر تروریسم مورد تردید قرار داشتند. مقام های قضایی بریتانیا گفتند انتظار می رود نتایج بررسی های آنها در جریان 18 ماه نشر شود.
بیشتر از خبر،
پیام های شما تا لحظات دیگر. اکنون مرور داریم به مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
روزنامه بزنس تایمز در شماره اخیر خود می نویسد با وجود بسته شدن مکاتب دختران توسط طالبان در افغانستان، بعضی از اعضای رهبری این گروه دختران خود را پنهانی به مکاتب خانگی و یا مکاتب خارج از کشور می فرستند. در فرمان رهبر طالبان ملا هیبت الله، همان تصمیم طالبان که زنان و دختران را در سالهای دهه 1990 از کار و درس محروم ساخته بود دوباره احیا شد. اما بزنس تایمز به یک مقاله والیسی جورنال اشاره می کند که نوشته است یک تعداد از دختران و یا اعضای اناث خانواده بزرگان طالبان به مکاتب خصوصی در داخل افغانستان و پاکستان می روند تا علم بیاموزند. به نوشته روزنامه، بعضی از مقامات بلند رتبه طالبان واضح ساختند که با چنین تصامیم رهبری خود موافق نیستند و به طرفداری رفتن دختران به مکاتب و یا آموزش تعلیمات عالی سخن می گویند. سراج الدین حقانی وزیر داخلی طالبان در ماه فوریه گفته بود به همان اندازه که آنها بر ضد دشمن شدید عمل می کردند، به همان اندازه باید در برابر مردم از نرمی و تعادل کار بگیرند و از اعمال دیکتاتوری دست بکشند و نگذارند که مردم در حاکمیت آنها رنج ببرند. وزیر دفاع طالبان ملا یعقوب که فرزند مؤسس گروه طالبان ملا محمد عمر است، نیز به تعقیب حقانی گفت باید همیشه به خواسته های برحق مردم گوش بدهند. وزیر عدلی طالبان عبدالحکیم شرعی هم تصدیق نمود که اعضای کابینه طالبان با فرمان رهبرین گروه در مورد مکاتب اختلاف نظر دارند. از این رو به نوشته روزنامه وزرای حکومت طالبان چندین بار به کندهار سفر کردند تا در این مورد با رهبر خود صحبت کنند، ولی تا حال موفق نشدند که ملاحبت الله را به بازنمودن دروازه های مکتب برای دختران و زنان قانع بسازند. روزنامه ایندیپندنت در شماره اخیر خود به تعیین رئیس نو افغانستان بانک اشاره نموده و نوشته است آن رهبر طالبان که با تحریم های ملل متحد روبروست از این به بعد بانک مرکزی افغانستان را اداره خواهد کرد. طالبان ملا هدایت الله بدری را که سرپرست وزارت مالیه آنها بود به این مقام تعیین کردند. او متهم است که یک زمان برای پیشبرد حملات انتحاری پول جمع‌آوری می‌کرد و در جذب افراد به این عمل هم کمک می‌کرد. به نوشته ایندیپندنت، اکنون جامعه جهانی باید برای فرستادن پول به افغانستان با او در تعامل باشند. بدری که گلاغا هم یاد می شود در سال 2010 در لیست تحریم های شورای امنیت ملل متحد شامل شد و اداره تحریم های حکومت بریتانیا هم در سال 2010 و تکراراً در سال 2021 او را در لیست تحریم های خود داخل نمود.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی استید. زنان در بامیان می گویند که هیچ مرجعی برای رسیدگی به خشونت ها علیه زنان در آنجا وجود ندارند. آنان گفتند که پس از حاکمیت طالبان زنان روزهای سخت را سپری می کنند. این گزارش هم با صدای یک زن در بامیان آغاز می شه.
بارها خود ملت کرده، بارها اولادای ملت کرده، اتا شده ما رو با تیشه زده، با چاقو سر ما کشیده، بچه کلان ما زیاد لط میکرد.
فاطمه در ولسوالی یکاولنگ ولایت بامیان با 4 فرزند قد و نیم قدش زندگی میکند. او میگوید که شوهرش معتاد به مواد مخدر است و بارها او و کودکانش را مورد خشونت قرار داده است. این خانم میگوید که هیچ مرجعی برای رسیدگی به شکایت آنان وجود ندارد.
آدمی بند ماندیم. من هیچ نمیتونم از کی کمک بگیریم که من نجات بده. هیچ وقت نشده که به ما کدام به اولادم کدام محبت پدری بده. هیچ وقت نشده تا.
این روزها حکایت های زیادی از خشونت علیه زنان در سراسر افغانستان به دلیل محدودیت های طالبان، بیکاری، فقر و جامعه مردسالار گزارش می شود. صفیه 26 ساله یکی از کارکنان ادارات جمهوری مخلوع افغانستان در بامیان بوده است. اما پس از آن که طالبان بر افغانستان حاکم شدند، او کارش را از دست داد و به دلیل مشکلات اقتصادی از سوی شوهرش مورد خشونت قرار گرفته. صفیه میگوید ماها را در بستر بیماری در بیمارستان به سر برده است.
و این خشونت اینا باعث شد که بر روی اعصاب ما رو روان ما تاثیر کنه و ما به بیماری روانی مبتلا شده بودم که بعدا مورد تمسخر و تحقیر اونا قرار می گرفتم.
هرچند آمار دقیقی از خشونت علیه زنان در بامیان وجود ندارد، اما فعالان حقوق بشر در این ولایت می گویند که آمار خشونت علیه زنان در بامیان افزایش یافته است. حوری ماندگار از فعالان حقوق بشر در بامیان برادی آزادی می گوید
بیشتر خشونت های فامیلی افزایش یافته به دلیل فقر اقتصادی، به دلیل بیکاری و خصوصا بعد از وضع محدودیت های از طرف حکومت امارت اسلامی بالای زنا خشونت ها افزایش یافته و زنا به طور وحشتناک مورد خشونت قرار میگیره و هیچ نهادی هم نیست که به شکایت هایی که اینا دارن به اینا رسیدگی شوه.
تلاش کردیم دیدگاه اداره طالبان در بامیان را نیز داشته باشیم، اما تا تهیه این گزارش پاسخی ندادند. پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان تمام فعالیت های سازمان های حقوق بشری و سازمان های حمایت از حقوق زنان در این کشور متوقف شده است.
پیام ها و نظریات شما.
در افغانستان چیزی که مشکلات که جور شده، مشکل ایجاد شده، یعنی به افغان کسی مشکل ایجاد کرده، به همه افغان این مشکل ایجاد شده. کسی که به افغان مشکل ایجاد کرده کلگی اینا باید جواب سوال قرار بگیره. چیزی که ادعا است نحاق نیست، ادعای حق است. یک انسان به این اندازه در مشکل روی بروی میکنه به یک سیستم باید پرسان شود. خواهش ما اینمی است.
جهان برای ما هیچ کاری نکرده و نمیکنه. پس جهان میخوان که اگر باز ما حمایت نمیکنید از طالبان هم حمایت نکنید. برای طالبان زیر نام کمک های بشر دوستانه پول روان نکنید. مگر زنان و دختران افغانستان بشر نیستن؟ دخترانی که از تحصیل و زنانی که از کار باز مانده اینجا چقدر جهان با اونا کمک کرده است؟ اگر جهان واقعا دلسوز ماست باید به طالبان فشار وارد کنه.
ما شاهد بسته شدن در به دانشگاه ها هم برای زنان و دختران افغانستان شدیم که به تمام معنا یک عمل ضد بشریت است.
طالبا از تمام دکانها مالیات جمع میکنن. این مالیات هایی که از تمام دکاکین جمع آوری میشه با کجا میره؟
همین مردم حکومت که طالبا خمار را در بدر کرد و در یک خانه را کلت میکنن. حکومت داری خویت نمیشه. حکومت بری ملت ننمیتر. شما تا بری از ملت میخواه. دادن دکان که بیشینی 60 روپه بیتی که اونجی بیشینی 100 روپه بیتی. چور است بلی از خدا نه لیلی را میمانه، نه موچی را میمانه، نه خانه را میمانه.
پیام شما نظر شماست.